حتی فرصت خداحافظی از بهروز و رضا هم دست نداد. ماشین به سرعت به راه افتاد. مدتی رفتیم و بعد در جایی توقف کردیم. ما را پیاده کردند و پیاده به راه افتادیم. گرمای وحشتناکی بود، آنقدر که دستایم تاول زد. در مسیر جوانهای دیگر به مرور آفتابی شدند. جمعمان جمع شد. زیر آفتاب سوزناک پیش می رفتیم، بی هیچ سایبانی. حتی یک تخت سنگ هم نبود که در سایه آن لحظه بیاساییم. خیلی گرم بود. خورشید، تصورش چطوری بگم؟ خورشید درست مثل اینکه چسبیده به صورتت. مدتی راه رفتیم تا به قاچاقچی‌های رسیدیم که 4-5 شتر را قطار کرده بودند، در حالی که بنا بود تمام راه را با ماشین برویم. چون من زن بودم، تنهایی سوار یک شتر شدم. نامش کهربا بود. همیشه او را به یاد خواهم داشت. چقدر زیبا بود. بقیه چند تایی سوار شدند. تا سحر شتر سواری کردیم. روز را خوابیدیم به خاطر گرما. فقط چپ می توانستیم حرکت کنیم. به دلیل حضور پاسدارها در راه باید خیلی آرام حرکت می کردیم تا به مرز برسیم. البته ما مرزی ندیدیم. خط مرزی مشخصی وجود نداشت. اگر هم داشت فقط قاچاقچی ها می توانستن تشخیص بدهند. می گویند شتر سواری دولا دولا نمی شود. اما وقتی از مرز رد می شدیم، بلوچا که تناب شتر مرا گرفته بودند مرتب می گفتند دولا شو حرف نزن. من دولا شده بودم و حرف نمی زدم. ولی برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. چند چراغ در دوردست سوسو می زد. گفتند که پاسگاه جمهوری اسلامی است. نگاهی کردم و ماه را که همه جا معلوم است دیدم. پرسیدم تمام شد؟ گفتند نه دولا شدم. دیدم دارم گریه می کنم.
چند سطر فرازی است از روایت گریز ناگزیر فرزانه تاییدی، هنرپیشه مشهور تئاتر ایران که در خرداد ماه سال 1365 وطنش ایران را از طریق مرز پاکستان ترک کرد. فرزانه تاییدی و 29 نفر دیگر از چهره‌های شناخته شده و نیز شناخته نشده که در دهه 1360 در دوره حکومت جمهوری اسلامی از مرزهای گوناگون ایران گریختند، خاطره فرار خود را با ما در میان می‌گذارند. خاطره فرار که در برگیرنده اوضاعی نیز هست که موجبات فرار را فراهم آوردند و خود اقدام به فرار و پیامد آن که آغاز زندگی در تبعید است. میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی و ناصر مهاجر به مدت 3 سال در حال مصاحبه با گروهی از راویان و جمع‌آوری و ویراستاری روایت‌های گروهی دیگر از آنان بودند. آنان همچنین روایاتی را در این زمینه جستند، یافتند و برگزیدند که به زبان شعر بیان شدند. روایت‌ها را نقاشی‌ها و طرح‌های آریو مشایخی همراهی می‌کند. طرح‌های زنده و نزدیک به متن. گویی طرح‌ها موسیقی‌اند که بر متن حکایت‌ها نشستند. این است که شرح خاطرات فرار از همان روی جلد کتاب آغاز می شود، آنجا که طرح تکان دهنده روی جلد دروازه ای را به روی حکایت های از گریز های ناگزیر می گشاید. حاصل کار 3 ساله کتابی است در 2 جلد به نام گریز ناگزیر، 30 روایت گریز از جمهوری اسلامی ایران. کتاب 1130 صفحه گریز ناگزیر در تیر ماه 1387 در آلمان توسط نشر نقطه در 1000 نسخه منتشر شد. ایده گردآوری خاطرات فرار از ایران را میهن روستا، فعال زنان و حقوق بشر، با دوستان نویسندهش مهناز متین، سیروس جاویدی و ناصر مهاجر در میان نهاد. این هر سه نویسنده عضو هیئت نویسندگان نشریه نقطه چاپ آمریکا بودند. میهن روستا درباره انگیزه خود برای پرداختن به این موضوع میگوید:
همطور که در پیش گفتار کتاب هم اومده، ایده اول این دفتر که در اومد رو من داشتم و اون هم به این دلیل بود که من فکر میکردم که چقدر مهمه برای یک نسلی که یک بسیار واقعی برش گذشته این واقع رو تدوین بکنه، ثبتش بکنه برای نسل بعدی، برای بچه های خود ما، یه جوری همراه ما به این طرف دنیا پرتاب شدن، دور هستن از اون کشوری که فقط تعریفشو یا تصورشو از طرف ما دارن، بدونن که چه بر ما گذشته و چطور شده که عده عظیمی از هموطنان ما مجبور به ترک اون دیار شدن و شرایطی رو که در زیستن و این تصمیم رو گرفتن، در واقع همونطور که از اسم کتاب برمیاد، گریزی بوده ناگزیر، یعنی هیچ کس انتخاب شخصیش نبوده بلکه اجباری پشت این قضیه بوده.
برای کسانی که خاطراتشان در این کتاب آمده، انتخابی اگر بوده، انتخاب میان ماندن در ایران و خروج از آن، میان مرگ و زندگی بوده است. تجربه راویان و گردآورندگان روایت‌ها در این زمینه مشترک است. چه تعداد از ایرانیان مقیم خارج تجربه مشابه دارند؟ آماری نداریم، اما وقتی به اطرافمان می‌نگریم و به کسانی که در دهه 1360 از ایران خارج شدند، در می‌یابیم که بیشتر آنان گریزی ناگزیر داشتند یا عزیزانشان این انتخاب میان مرگ و زندگی را تجربه کردند. تجربه فراری پرخطر از طریق مرزها، تجربه خراب بودن پل‌های پشت سر، نگاهی برای آخرین بار به خاک ایران می‌اندازی و نوری که در آن سوسو می‌زند از پاسگاه جمهوری اسلامی است و راهی که آغاز کرده ای گویی تمام شدنی نیست، بلکه ورود به مرحله دردناک جدیدی است به نام تبعید که خود گریزندگان از آن اغلب به عنوان پرتاب شدن یاد می‌کنند. کتاب گریز ناگزیر بر تلاش برای عرضه تصویری دروغین از مهاجران و تبعیدیان خط بطلان می‌کشد. ناصر مهاجر از ویراستاران کتاب که نامش بیش از هر چیز به خاطر کتابهایش در زمینه ادبیات زندان شناخته شده است، در این مورد چنین توضیح می‌دهد:
جامعه تبعیدی ایران بچه قالبش این هستش که به اون کاری که کرده ازش شرمنده نیست و فکر میکنه که وظیفه خودش رو در تاریخ انجام داده و حتی در جایی میتونه بگه که من خوشحال هستم اون لحظه‌ای که باید ایستادگی می‌کردم، مقاومت می‌کردم، اون رو کردم. یکی از اهداف ما هم در حقیقت در این کتاب همین بوده، اینی که درست برخلاف تاریخ تحریف شده ای که جمهوری اسلامی ایران ارائه میده و درست برخلاف چهره تحریف شده ای که از جامعه تبعیدی و مهاجر ایران ارائه میده، این افراد نه به خواست خود آمدن بیرون از کشور و نه برای خوشگذرانی آمدن بیرون از کشور. این افراد افرادی بودند که در یک دوره بسیار حساس تاریخ ایران آنچه که باید انجام می‌دادند، یعنی ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی، کوشش برای اینی که سرنوشت انقلاب ایران به سمت چیرگی یک حکومت تبهکار نره و انقلاب ایران بتونه تداوم پیدا بکنه و به آمال خودش که در درجه نخستش آزادی و دموکراسی بوده برسه و در تداوم خودش یک حکومت لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی بتونه این رو به دست بیاره. وقتی که این مبارزه با شکست مواجه شد و وقتی که هجوم همه جانبه آغاز شد، اون موقع مبارزین چاره‌ای نداشتن جز این که وطن رو شما ترک بکنن.
در کتاب گریز ناگزیر به نام‌های آشنا برمی‌خوریم، چون هوشنگ کشاورز صدر، مردم شناس و کارشناس کشاورزی و از فعالان جبهه ملی ایران، از را بنی صدر همسر رئیس جمهور اسبق ایران، نسیم خاکسار نویسنده، نادر نادرپور شاعر و باقر مؤمنی محقق تاریخ. اما گردآورندگان روایت‌های کتاب تنها به سراغ چهره‌های مشهور نرفتند تا خاطرات آنان را ثبت کنند. ناصر مهاجر در این مورد می‌گوید که تأکید ویراستاران بر این بوده که این کتاب نباید کتاب برگزیدگان و شناخته شدگان باشد، زیرا قصد آنان این بوده که بیش از هر چیز این کتاب بتواند روایت‌ها و شهادت‌هایی را در خودش جا بدهد که نسل‌های آینده بتوانند با خواندن این کتاب و کنار هم قرار دادن روایت‌های گوناگون تصویر جامعی از آنچه در یک دوره از تاریخ ایران گذشت و بر پدران و مادران و پدر بزرگان و مادر بزرگانشان رفت به دست آورند. مهاجر در مورد چهره‌های گوناگون کتاب می‌افزاید:
تأکید داشتیم بر اینی که بتونیم چه از طیف‌های سیاسی، چه از گروه‌های مختلف فکری، چه از افرادی که به ادیان غیر اسلامی ایران وابسته هستند، مسیحیان، بهائیان، یهودیان ایرانی، متاسفانه ما نتونستیم کوشش‌های ما برای اینی که یک فرد زرتشتی پیدا بکنیم که بتونه شهادت بده جامعه زرتشتی این لحظات رو چگونه زندگی کرد، اون سال‌های دهشت رو چگونه زندگی کرد، متاسفانه جای چنین مطلبی در کتاب خالی هستش. و تأکید داشتیم بر اینی که ملیت‌ها و اقوام مختلف ایرانی هم این دوره رو چگونه زندگی کردن که در این زمینه هم به جز یک شهادت که داریم از رؤوف کعبی که وضعیت کردستان ایران رو در اون سالها توضیح میده، متاسفانه در این زمینه هم کتاب کاستی داره. به هر حال آنچه که اهمیت داره این هستش که تأکید بر ارائه یک تصویر هرچه بیشتر جامع بود از آن لحظه از تاریخ ایران، و تأکید داشتیم بر این که این فضا رو افراد گوناگون در موقعیت‌های گوناگون، در موقعیت‌های در حقیقت همون رو که خدمتتون عرض کردم، فکری، سیاسی، از نظر قومی گوناگون، مذهبی و سنی گوناگون به وجود آوردن. تأکید داشتیم بر این که چه شناخته شدگان و چه ناشناخته شدگان این تاریخ رو ساختند. این تاریخی که ساخته شد، اون بازسازی اون دوره‌ای که ما زیستیم رو باید بتونیم با جامعیت هرچی بیشتر ارائه بدیم.
این دید که تاریخ را تنها نام‌آوران نیستند که می‌سازند، محرکی می‌شود تا روایت‌هایی از لیلا اصلانی، معلمی فعال در کانون مستقل معلمان ایران، نادر طرفدار یکی از گروه‌های چپ که به انگام فرار 18 سال داشته، شادی سمند که دانش آموز و فعال سیاسی بوده و لوئیز باقرامیان ارمنی را نیز در این کتاب بخوانیم. از این روز که اگرچه قصد گردآورندگان کتاب بیش از هر چیز عرضه خاطرات برای آگاهی یافتن نسل‌های دیگر از بخشی از تاریخ ایران است، اما این کتاب در حقیقت بازتاب دهنده سرگذشت گروهی از نسلی است که هنوز زنده است و دست کم بخشی از آن هم هنوز کتاب می خواند. تنوع شخصیت ها و سرنوشت ها و انتخاب راویان از میان اخشار و گروه های مختلف به گروه بزرگی از ایرانیانی که در دهه 1360 از ایران گریختند، امکان می دهد تا سرگذشت خود را در روایت های این کتاب باز شناسند. از خصوصیات دیگر کتاب گریز ناگزیر این است که با خواندن آن میتوان به ضعف و قوت نهادهای جامعه مدنی ایران دست یافت. قدرتمندان و برخی از گروه‌های سیاسی به هر حال نقاط قوت این نهادها را به سرعت شناخته بودند و برای همین برخی سعی در نفوذ و قبضه کردن قدرت در آنها داشتند و برخی دیگر در تلاش نابودی آنها بودند. ناصر مهاجر:
ما میدونیم که در اون زمان جامعه حقوقدانان، کانون وکلا ایران، کانون نویسندگان ایران، سازمان مستقل دانشگاهیان ایران، معلمین ایران و من یقین دارم بسیاری گروه های دیگه اجتماعی که در اون زمان فعالیت میکردند و از اون آزادی که رهاورد انقلاب بهمن بود استفاده میکردند، چه نقش مهمی رو ایفا میکردند، به ویژه در اینی که بتونن از آزادی که به دست آمده بود پاسداری کنند. این کتاب در حقیقت شمایی میده از فعالیت‌ها و از توجه‌ها و از تأکیدهایی که این نهادهای جامعه مدنی داشتن. و یکی از نکاتی که ما متوجه میشیم در خواندن این روایت‌ها، متوجه میشیم که اتفاقا نهادهای جامعه مدنی بیش از احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی توجه داشتن به ضرورت آزادی و اینی که باید ایستادگی بکنن هر آن جایی که حکومت آزادی رو مورد تجاوز خودش قرار میده. این با توجه به فضای ضد امپریالیستی که در اون زمانها در اون مقطع تاریخی در ایران وجود داشت نکته بسیار مهمیه، چون که جمهوری اسلامی چه اون روز و چه امروز میکوشه با استفاده از کارت مبارزه ضد امپریالیستی مبارزه علی برای دموکراسی رو در حقیقت انحرافی جلوه بده و یا تخطئه بکنه. توجه برخی از این نهادهای جامعه مدنی به اینی که مبارزه ضد امپریالیستی بدون مبارزه برای آزادی غیر ممکن هستش و به نتایج ارتجاعی میرسه و به نفع نیروهای ضد آزادی تمام میشه.
از خلال خواندن روایت‌های کتاب گریز ناگزیر همچنین میتوان به این آگاهی دست یافت که گروه‌ها و احزاب سیاسی پس از انقلاب به چه موضوع‌های حقوق بشری توجه داشتند و به چه موضوع‌هایی توجه نداشتند. برای نمونه به اعدام‌های هفته‌های اول پس از انقلاب افراد وابسته به حکومت سابق توجه و حساسیت و اعتراض زیادی نمی‌شد. همچنین نسبت به تهاجماتی که به حقوق زنان می کردند حساسیت زیادی وجود نداشت. گریز ناگزیر نمونه های فراوانی از پایمال شدن حقوق انسانی گریختگان از ایران به دست می داد. اما آن حقی که به طور ویژه در مورد کسانی که از ایران گریختند و در تبعید زندگی کردند پایمال شد، حق زندگی در وطن خود بود.
گریختگان یا جان به در بردگان در این اقدام خودشون از یک حق بزرگ خودشون گذشتند، تو اون حق زندگی در مملکت خوده. از این حقی گذشتن ادامه در حقیقت اون مبارزه است که برای احقاق یک حقوقی انجام دادن و وقتی که اون مبارزه بن‌بست رسید و نتونست به هدفهای خودش برسه، انگار که از نظر فلسفی یا از نظر تاریخی انگار شما اون حق رو وامی گذارید. ولی این اگر به این معنا باشه که در حقیقت این حق تبعید شدگان هستش که برای بازگشت به مملکت خودشون، خب بنا به تعریف تبعید شده تا زمانی که در به همون پاشنه میچرخه و تا زمانی که دلایل و زمینه‌هایی که سبب گریز او از آنجا شده و سبب انتخاب تبعید شده تغییر نکنه، طبیعی هستش که در موضع تبعیدی باقی میمونه. بر هویت تبعیدی خودش پافشاری میکنه و ما این رو در کتاب میبینیم که برخی از روایت کنندگان تأکید دارند که ما پناهنده سیاسی هستیم، که ما تبعیدی هستیم و باید حرمت تبعید رو پاس داشت و باید حرمت پناهندگی سیاسی رو پاس داشت و نباید فراموش کرد که چرا ما از ایران آمدیم و نباید تن داد به اینی که مادامی که همون کسانی که اون وضع رو درست کردن و مادامی که اون وضع در اساس همچنان باقی است، ما هم بر همون هویت خودمون باقی هستیم و پافشار بر اون ارزش ها و اصول.
محسن یلفانی نویسنده معروف در گریز ناگزیر درباره تبعید نوشته است. نوشته او را می توان تأییدی بر گفته ناصر مهاجر دانست. یلفانی می نویسد:
تصور عمومی بر این است که تبعید از لحظه‌ای آغاز می‌شود که در آستانه عبور از مرز در کوهستانی دوردست و صعب العبور و یا در بیابانی هولناک و بی‌پایان یا از پشت پنجره تنگ یک بوئینگ 707 زواردر رفته آخرین نگاه را به منظره میهن می‌اندازیم و اگر مهار احساسات را نیز کمی رها کنیم مشتی از خاک وطن را هم در جیب می‌ریزیم و البته زیاد هم در فکر این نیستیم که بعدها این مشت خاک فقط به درد این می‌خورد که آن را بر سر خودمان بریزیم. در هر حال واقعیت این است که در این لحظه از هر وقت دیگر به میهن خود وابسته تر و نزدیکتر و از هر میهن پرستی میهن پرستتریم. برای روشن کردن این معنی کافی است یادآوری کنیم که تبعیدی سیاسی همانا به خاطر میهنش است که به ترک آن ناگزیر شده است. نیازی به گفتن ندارد در مفهومی که در اینجا از میهن مراد می‌کنیم مردمی که در آن میزیان نیز مورد نظرند. منظور تبعیدی سیاسی از ترک میهن بیش از آن که نجات جانش باشد، یافتن سرپناهی است برای پی گرفتن مبارزه از جای دیگر.